قلبشون شد. اینا رو یادمه مادر جون، اول ازدواج من و ایرج بود که بیماری بابا جون شروع شد.
آره آره.
میگم ایرج، کاش تو تمام این سالا اینجا رو به خاطر یه اختلاف ول نمی کردیم و بهش بیشتر می رسیدیم.
من که می خواستم، ناراحتی و لجبازی اسفندیار مجبورم کرد اینجا رو ول کنم.
حالا خوبه همون سال یکی دوبارم سر زدین و یه فکری واسه میوه ها و درخت ها کردین، وگرنه تمام اینا از بین رفته بودن بندگان خدا.
حیوانی ها چون به اندازه کافی رسیدگی نداشتن، اندازه میوه هاشون نصف قبل شد.
علف هر سال تمش کرد که همه جا رو گرفته.
ایرج جان باید یه فکری واسه زدن علف ها بکنیم ها. به این آقا رضا بسپر یکی رو پیدا کنه.
چشم چشم.
سلام
مادر جونم، صبح بخیر.
سرخیز شدی بابا؟
عجب.
بله به لطف خروسای این ده، اصلا انگار اینا با قورباغه ها دست به یکی کردن تا شب روز آسایش رو سما نذارن.
مادر جونی همه این حیوانا با دیدن آفتاب به زندگی سلام میکنن.
حالا ما بخوایم یه دو سه ساعت بعد اونا به زندگی سلام کنیم، کیو باید ببینیم مادر جون؟
اینجا قانونش همینه، بخوای کنار حیوان زندگی کنی باید به عادتهای اونا احترام بذاری.
من اگه جای اهالی روستا بودم، شب این مرغ و خروسا رو می‌کردم توی اتاق بدون پنجره، یه پردی کلفتم مینداختم پشت در تا اصلا وقت در اومدن خورشید رو نفهمم.
آ سامان، خدا رحم کرده تو مسئول نگهداری از حیوونا نشدی مامان.
من هیچ وقت دنبال کاری که با حیوونا سر و کار داشته باشه نمیرم. قانون زندگیمون اصلا با هم جور در نمیاد.
خیلی خوب خیلی خوب، حالا عوض قور زدن یه لقمه از این نیمرو بخور. ببین همین حیوانایی که از سر و صداشون گله میکنی واسه سگونه جنوالی چه کردن.
دستتون درد نکنه، من الان سراغ هر چی که تولیدش با مرغ و خروس باشه اصلا نمیرم.
خیلی خوب خیلی خوب، چشم بذار برم خامه و سرشیر برات بیارم. بابات هر چی تو این ظرف بوده نوشی جون کرده.
دستت درد نکنه مامان.
مادر یه چایی بردار.
چشم ممنون. میگم بابا.
بله.
خیال دارین کی راه بیفتین سمت تهران؟
چطور مگه؟
خب آخه من فردا با تهران باشم، یه جلسه مهم دارم.
شما هنوز استخدام نشده، جلساتتون شروع شد؟
نه منظورم از جلسه یه قرار مهمه. یعنی منظورم اینه که باید یه نفر واسه مصاحبه ببینم.
بله بله از اون جهت.
بله.
خب شما اگه کارت خیلی مهمه فردا خودت تنها برگرد، چون ما فعلا اینجا هستیم.
که نمیشه بابا، آخه من با چی برگردم؟
با اتوبوس.
با اتوبوس؟
بله مگه چشه؟
اه
نداره
اتوبوسم خوبه. خوب
چی رو خوبه؟
ایرج بهشون بگو حالا که استفاده دادی دست از سرت بردارن دیگه.
فکر نمی کنم از شرکت باشه، کسی که به جام گذاشتن برای چی وارده؟ اسفندیار.
این وقت صبح؟
فکر کنم اما اسفندیار از وقتی شنیده ما این جایم شب تا صبح خواب از چشش پریده.
من میرم تو باش حرف بزنم.
برو مادر.
الو
مادر جون.
جون مادر جون.
مادر جون ای بابا، اینجا چی کار میکنی شما؟
دارم با این چوب زباله ها رو از توی نهر جمع میکنم.
میدونی من کلی وقت دارم دنبال شما میگردم؟
من که به مامانت گفتم میرم تو روستا قدم بزنم.
بله ولی آخه نگفتین که تا اینجا پا میشی میان.
آی پسر جون، جون و قوه منو دست کم گرفتی.
نه نه اون که نه بوده اسمو. شما هزار باشال از منم پر انرژی تری.
از چی؟ از دستم در میره. ساما مادر بیا این چوبو بگیر. این آشغالو بگیر، این آشغالو بگیر.
من بوندم چی آشغاله رو ریخته؟ خود روستایی ها؟
هم ممکنه کار روستایی ها باشه هم مسافر ها.
آخه یعنی مردم هنوز نمیدونن نباید توی طبیعت زباله بریزن؟
این مردمی که میگی یه سریشون اهالی همین روستان که جای درست حسابی واسه تخلیه زباله هاشون ندارن.
خب
برای همین هم خیلی وقت آشغالاشون رو همین کنار جاده میریزن، یعنی تو نهرها میریزن.
خب بد کاری میکنن. کنار خیابون و جاده مگه جای آشغال ریختنه؟
والا این مشکل تخلیه زباله از خیلی سالای پیش تو این روستاها بوده.
واقعا که خب آخه چرا یه فکری بالا این قضیه نمی کنن؟ اینطوری که دستی دستی محیط زندگیشون نابود میشه.
اینجا هم مردم باید کمک کنن، هم شهرداری، این هم همکاری و همدلی همه آدم ها رو میخواد.
بله.
آی آی آخ سامان مادر کمک کن پاشم.
میخوام پاشیم.
آیا 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 آیا
آها آما شالا آری آها
دست در نکنم.
خواهش میکنم.
راستی مادر،
بله،
تو مگه قرار نبود برگردی تهران امروز؟
یعنی شما فکر میکنیم من با اتوبوس آخه برمیگردم؟
وا مگه چیه؟ اتفاقا من شنیدم این جدیداش خیلی هم راحته.
مادر جون من یه چیزی گفتم تا مامان بابا رو راهی تهران کنم، و اگر واسه یه مسابقه کاری که اینقدر به خودم سختی نمیدم که.
آه خیلی چی دیروز گفتی یه قرار مهم داری، من گفتم حتما پا میشی صبح زود خودتو برسونی تهران.
نه مادر جون این حرفم خالی بندی بود. راستش از اینجا خسته شدم، اصلا حوصله‌ام دیگه سر رفته.
والا منم همش لم میدادم رو موبیا رو تخت میافتادم و حوصله‌ام سر میرفت.
حالا شما میگی من چیکار کنم؟
مادر چون باغبون همه کار داره، برو به بابات کمک کن سرت هم گرم شه.
بابا من که سرگرمی نمیخوام مادر جون، الان وقت من واسه پیدا کردن یه کار نون و آبدار داره هدر میرم اینجوری.
پس داری جوش اینه میزنی؟
بله دیگه، این بابای من درست وقتی که من در به در دنبال کارم ما رو برداشته آورده اینجا تا بشینیم پشایی توی هوا رو بشمونیم.
اصلا بگی بشینم رو این سنگه. ببین پسر جون، بله، آدمی که اهل کار باشه هر جا که باشه واسه خودش یه مشغولیتی پیدا میکنه.
بله اما نه که اینجا.
چه فرق میکنه؟ من و بابا جونت هر وقت میومدیم اینجا بابا جونت یه دقیقه هم نمیشست، کار اینجا به اندازه کار تهرانش براش مهم بود.
ده مگه بابا جون اینجا چی کار میکرده؟
این همه کار اینجاست، از کشتن نهال و درخت بگیر تا رژیم کردن، کندن علفای هرز، چیدن میوه، سمپاشی، خیلی کارا.
همه اینایی که میگین واسه بابا جون جنبه تفنن داشته.
نه جونم، نه عزیز من، فقط تفنن نبود. اون موقع بابا جونت انقدر خوب به این باغ میرسید که ما از فروش میوه‌هاش کلی درآمد داشتیم.
تو رو خدا راست میگی ما در
جانه؟ دروغ هم چیه پسر؟ ما حتی اون وقتا خرج عروسی عمو اسفندیارت هم با پول همین باغ رد و فتح کردیم.
نه بابا جدی میگی؟
شوف این چیه؟
آخه
تو فکر میکنی میوه‌ای این باغ کم ثروتیه؟
راستشو بخوای ناره، اصلا فکر نمیکردم شما با این پرتقال و نارنگی پسرم زن داده باشین.
ده همینه دیگه، تو این سرمایه رو دست کم گرفتی.
آره شما راست میگی. اصلا هیچی مادر جون، فقط ازتون ممنونم که بعد مدت ها الکتریسیته رو توی مغز من با ولتاژ قوی به جریان انداختین. آره
یکی گفتی یعنی چی؟
حالا بعدا میفهمی. میگم مادر جون من برم، شما همین با واسطه میتونین برگردین خودتون دیگه.
معلومه.
آره خیلی خوب، خب پس با عزت من دیگه میرم.
حالا کجا با این عجله؟
باید زودتر برگردم باغ. الان نمیگم چرا ولی قول میدم که خیلی زود بفهمیم واسه چی.
خیلی خوب برو.
با اجازه.
برو تو که واسه من همراه خوب نمیشی. برو
حالا بعدا کلی با هم قدم میزنیم، قول میدم بهتون.
باشه بپا جلو پاتو نگاه کن بچه نیفتی. از هستیم بچه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
طاهر شو هم نشین رادیو باشید در شب دوستی ها و رفاقت ها. در شب یلدا میخواییم سری به گذشته ها بزنیم، گذشته هایی که غبار روشونو گرفته، غبار دل هامونو در این روزگار پرتلاطم تکنولوژی، ماشین و اینترنت بگیریم و مدت زمانی رو با کرسی رادیویی در طاهر شو کنار هم باشیم.
یک دور همی دلچسب و دلنشین با
ابوالفضل پور عرب، بیوک میرزایی، حسین فرحبخش، رامین پوریمان، داریوش جهانگیری، شاهین آریان، عباس محبوب.
با طاهر شو از شبکه رادیوی نمایش، 30 آذر ماه 1402، دلامونو به هم نزدیک کنیم. با طاهر شو در شب یلدا کنار شما هستیم از شبکه رادیوی نمایش.
طاهر شو
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
راه
ابریشم.
نویسنده معصومه پاکروان.
این داستان ناخدا سلیمان بخش دوم.
بازیگران: امیر فرهانیا، امیر زنده دلان، مجید حمزه، مهرداد مهماندوست، محمد شریفی مقدم، علی اصغر دریایی، منا صفی، بهادر ابراهیمی. کارگردان: محمد پور حسن. گوینده: ایوب آقاخانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت هشتم.
یاران و عزیزان همیشه همراه، سلام. در قسمت‌های پیشین راه ابریشم شنیدید که با ورود تجارت به مسیر آبی، ناخداها وارد کشتی شده و برای تجارت وارد دریا شدند. اما حبشی‌ها اموال تجار را از راه دریا غارت می‌کردند، گوش و زبان بینی ناخدا می‌بریدند که حقوقی یا بهره‌هایی را از این ماجرا به نفع خودشون جابجا کنند. یک بار هم پیغام دادن پارسیان حق ندارن از کالیبود در هند جلوتر برن. ناخدا سلیمان برای اولین بار مال و تجاری با ارزشی را از بندر سیراف و با عبور از میانه اقیانوس هند به بندر خامفو در کشور چین می‌خواست برسونه و در این سفر که از خلیج فارس آغاز میشه با کشتی دیگری که ناخدا ادریس اونو حرکت میداد سفر رو شروع میکنه. الیاس جوان برای نوشتن سفرنامه در این سفر ناخدا سلیمان رو همراهی میکنه، اما ناخدا ادریس به جای همراهی با ناخدا سلیمان، با ترس از اینکه ناخدا سلیمان در حال ریاست بازیه و میخواد حرفش رو به هر نحو کرسی بنشونه، با او به مخالفت میپردازه. کشمکش اونها با هم سفر رو هم براشون تلخ میکنه. در مسیر دریا و در میانه راه کشتی ناخدا سلیمان به کشتی بزرگی برخورد میکنه که با ورود آن کشتی متوجه میشن هیچ کدام از سرنشینان کشتی زنده نیستن. با هم دنباله ماجرا رو میشن.
این کشتی هم متعلق به هندی هاست.
با ورودم به کشتی ساری های مردانه هندی که روی رخت هایشان آویزان بود را دیدم. گمان کردم که از اهالی پاکستان هستند.
نه الیاس، اینها را نگاه کنید، سکه های هندی و مالایی هستند. درهم و دینار هم دارند.
ناخدا، انباراشون پر از کالاست.
باید کمی توقف کنیم تا تکلیف این کشتی روشن بشه.
ناخدا، کشتی ناخدا ادریس هم داره به ما نزدیک میشه.
تو برها ناخدا ادریس و همراهانش هم از این موضوع با خبر میشن. اما مسئله اینه که همه ما باید درباره این کشتی امانت دار باشیم.
ناخدا سلیمان باید چیکار کنیم؟
اول از همه باید اجساد را از کشتی خارج کنیم. بوی اونها خیلی آزاردهنده است.
اجساد رو خارج کنیم به کجا ببریم؟
جایی برای بردن نیست الیاس. یادت باشه اینها توانایی و توانمندی یک ناخدا رو میخواد که بتونه در این جور مواقع درست تصمیم بگیره.
پس باید چی کار کنیم ناخدا سلیمان؟
باید بعد از یک مراسمی در خور برای این مسافران اونها رو در دریا رها کنیم.
دریا؟
شما پیشنهاد دیگه ای دارید؟ نمیتونیم اونها رو نگه داریم که به خشکی برسونیم و خاک کنیم، چون به زودی بوی اونها بدتر و بدتر میشه، و نمیتونیم همراه با کشتی اونها رو بسوزونیم.
ناخدا سلیمان، یعنی شما میگید باید کشتی رو بسوزونیم؟
بله، این کشتی با چنین عظمت و جسه‌ای برای همه کشتی‌های دیگه در راه آبی ابریشم خطرناکه. شب در تاریکی این کشتی اگر جلوی دیدشون قرار بگیره و یا از مسیر منحرف بشه، جون خیلی ها رو ممکنه به خطر بندازه.
با سکه ها و اموال چه کنیم؟
بایستی جایی رو به اونها اختصاص بدیم و امانتدار هندی ها باشیم که در دریای اونها داریم گذر میکنیم. سیاهه ای از انبار کشتی می نویسیم و به اولین بندر تحویل می دیم.
بله ناخدا، اگه اجازه بدین من سیاهه رو آماده کنم.
شازان، اول باید برای آمرزش مردگان دعا کنیم.
اینجا چه خبره؟ ناخدا سلیمان، غنیمت جمع کردی؟
فرهان، این کشتی گم شده، سرنشینی هم نداره و تمام سرنشینان از دنیا رفتن.
چه سرنوشت غم انگیزی! چی شده که این بلا سرشون اومده؟ حتما اینا هم یه کشتی دوم داشتن.
الان وقت این حرفا نیست، کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
بله، با این درهم و دیناری که اینجاست معلومه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
فرهان، هیچ کدوم از این اموال برای ما نیست.
فعلا قرار نیست درباره اموالی که مال ما نیست بحث و جدل کنیم. بهتره تعدادی نیرو بفرستیم که اجساد رو بیرون بیارن و کفن پیچ کنیم و با مراسم اونها رو راهی اون دنیا کنیم.
پس باید به مردگان این کشتی احترام گذاشت.
خدا همگی ما رو هدایت کنه. مرگ فجیعی برای اونا پیش اومده. کی فکر میکرد که هرگز به مقصد خشکی نمیرسن؟
حسن اخبر الیاس جوان، تجارت و سفر در این راه ابریشم پر از همین خطرهاست. کسی که دل به خطر میزنه میتونه زنده بمونه.
کجا میری فرهان؟
ناخدای من دستور داده که بیام و ببینم چرا ناخدا سلیمان ناگهان متوقف شده و تو این کشتی چی دیده. برم اون ناخدا رو با خبر کنم.
خدا به خیر بگذرونه الیاس.
بله،
زودتر نیروهای کمکی رو به کشتی هندی ها بفرست.
اطاعت ناخدا.
جازان،
بله ناخدا.
تو هم در رهنامت بنویس به چشمت چه چیزی دیدی.
حتما ناخدا.
در کشتی ناخدا ادریس.
کنیز، چرا با ما حرف نمیزنی؟
هی کاش منم مثل مردگان اون کشتی به دریا پرتاب میکردید.
شنیدی فرمان؟ شنیدی کنیز ما چه آرزویی داره؟
بله ناخدا، آرزوی کوچیکیه، میخواید برآوردش کنی؟
میدونی فرمان، من ناخدای مهربونی هستم، دوست ندارم کسی از من برنجه.
بله ناخدا.
اگه منو تمسخر میکنید اینو بدونید که خدای دریاها و آسمان خدای بزرگیه که انتقام بیگناهانو میگیره.
ناخدا ادریس، من از نفرین این کنیز میترسم.
گوش کن کنیزه، من با تو مدارا کردم، گفتی از خاندان لیس سفاری. من هم حرف تو رو گوش کردم چون در رفتار و منشت بزرگی دیده می شد. اما به هر حال من در بازار مبلغی سکه دادم و تو را به کشتی آوردم، پس حق دارم که مالکت باشم.
گوش کن ناخدا ادریس، تو نه از گذشته من آگاهی و نه اسم منو می دونی. از سرزمین سیراف اومدی و از دریای پارس، اما آب و باد و ماهی این دریا با دریای پارس تفاوت داره. من میدونم که این دریا با مسافرش چه میکنه. کشتی هندی ها رو ندیدی ناخدا؟
چی میخوای بگی کنیزک؟
میخوام بگم از خشم دریا بترسی.
دیگه زیادی داری حرف میزنی کنیزک. خب ناخدا ادریس، درباره یه کشتی هندوستانی چه فکر میکنی؟
همون چیزی که تو فکر میکنی، ما هم باید سهممونو از کشتی برداریم.
پس لازمه قبل این که ناخدا سلیمان خود سرانه درباره یک کشتی تصمیم بگیره، بریم و سهممون رو برداریم.
برهان، چرا اونقدر حواس پرتی؟ همین امشب که برای اون مرده‌های از همه جا بی خبر در حال مراسم گرفتن هستن، میتونیم بریم و سهممونو برداریم.
حق با تو ازان خدا. سهم ما منتظر ماست.
شما هرگز به سهم خودتون راضی نیستید.
در کشتی هندی ها
خدایشان بیامرزد.
خدایشان بیامرزد. چه سرنوشت غم انگیزی داشتن.
خداوند همه ما رو رحمت کنه تا در این دریاها گرفتار موج و خشم نشیم.
کی اون پشته؟ دریاستو هم صدا رو شنیدی؟
صدای چی بود؟
سازم به نظرم صدای پا بود. کی اونجاست؟ باید دنبال صدا بریم.
هنوز چند تا از اجساد مونده و به دریا منتقلشو نکردیم. مراقب باش، برو سرک بکش.
میدونم اون پشت قایم شدی، حتما از افراد ناخدا ادریسی، وگرنه چه دلیلی داره خودتو پنهان کنی؟
مرد جوان، من هستم اینجا.
تو اینجا چه میکنی؟
گوش کن، از همون لحظه اول که تو و ناخداتون دیدم به درستی و صداقت شما شک نکردم و امروز که دارم میبینم دلسوزانه برای ناخدای هندی مراسم ودا برگزار کردید، ایمان پیدا کردم که کشتی شما با کشتی ناخدا ادریس تفاوت داره.
بله درست فهمیدی، ولی به خاطر همین تفاوت به کشتی ما اومدی؟
نشازم، نزدیک ظهر شنیدم وقتی برای مردگان در حال مراسم گرفتن هستید، از خلوتی و سکوت میخوان استفاده کنن و اموال کشتی هندی غارت کنن.
غارت کنن؟
آره
این محاله، اگه ناخدا بفهمه با اونو درگیر میشه.
باید جلوشونو بگیری. ناخدا ادریس و دستیارش فرهان با کسی شوخی ندارن. اگه به ناخدای تو آسیبی برسونن این کشتی بدون ناخدا میشه.
حق با توه، باید خودم دست به کار بشم. ولی
چی شازان؟
از کجا معلومه که کشوندن من به اون کشتی تله نباشه؟
شازان، من هرگز با اون ناخدای از خدا بی خبر همراه نمیشم.
همین الان به کشتی میرم و ازت ممنونم. اما در ازای چنین خبری چی از من میخواد؟
آزادی من.
آزادی تو دست ناخدا ادریسه.
نه، من از اون کشتی به کشتی خودتون بیار. داخل دریا که راهی برای نجات نیست و تنها راه نجات مثل اون مرده ها رفتن به قعر دریاست.
ناامید نباش بانم، من با ناخدا سلیمان حرف میزنم.
ممنونم مرد جوان، بهتر زمانو از دست ندی، اونا نباید قبل از شما برسن.
همین الان میرم، اگه ایلیاس سراغ منو گرفت همه چیزو بهش بگو.
ولی من نمیتونم تنها رایتون کنم، منم همراهتون میام.
اما اونجا جای یه زن نیست.
ناخدا سلیمانم میگفت کشتی جای یه زن نیست، ولی الان من اینجا. معطل نکنید، تنها نباشید بهتره.
ممنون بانو.
برید.
فعلا اثری از من نیست، اما اگه شما رو ببینم برای شما بد میشه.
قراره من از دست اونا نجات بدید، من خودم پشت این بشگاه قایم میکنم و منتظر میمونم.
مراقب خودت باش بانو.
من از وقتی پامو تو این کشتی گذاشتم برای از دست دادن زندگیم هیچ دریغی نداشتم. اگه دیدم دعوا و مشاجره ای شد به کشتی ناخدا سلیمان میرم، با نیروی کمکی برمیگردم.
اوضاع به زودی به سامان میشه.
امیدوارم. صدای پا اومد، اونا دارن میان.
پشت ستون پنهان شو، زود باش.
اصلا اینجا هستی؟ من خدا ادریس، این رهنامه نویس زیرک اینجاست.
یار و رفیق دریایی ناخدا سلیمان. خب اینجا چه میکنین؟
شما اینجا چه میکنین؟ من در حال انجام وظیفه‌ای هستم که ناخدا سلیمان به من سپرده.
وظیفه‌ای که ناخدا سلیمان بهت سپرده؟ اون چه وظیفه‌ایه؟
شمارش اموالی که به امانت به دست ما افتاده دارم صورت برمیدارم.
صورت برمیداری که چی بشه جوانک؟
ناخدا سلیمان دستور داده همین امروز کشتی رو بسوزونیم تا مانع دیده کشتی دیگه نشه و اونا رو به اشتباه نندازه، اما اموال رو باید به اولین بندر تحویل بدیم.
اما من یه سوال دارم جوانک. مگه این اموال مال ناخدا سلیمانه که در موردش تصمیم میگیره؟
این اموال مال ناخدا و مسافرینشه که مردن.
اما ما که نمردیم.
پس این اموال مال ماست.
آره.
خودتونم میدونین کشتیامون جای اضافه بار نداره. ضمن اینکه